أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين موضع سوم از بحث در بررسی تنافی بین اخبار علاجیه اینه که تنافی بین طایفه چهارم که اخبار ترجیح به مزایا و مرجحات خاص هست، تنافی بین این طایفه و سایر طوائفه از اخبار علاجیه که عبارت باشند از اخبار تخییر، اخبار توقف و احتیاط، این تنافی چگونه حل بشود؟ به حکم در این تنافی چیه؟ البته مفروض در این بحث در موضع ثالث اینه که ادله‌ای که در هر یک از این سه طایفه اول تا سوم ذکر شده برای اثبات مدعا تمام هستند من حیث سند و دلاله، یعنی طایفه اولی که دلالت بر تخییر در متعارضین می کرد دلالتن و سندن تمام هست، بنابر تمامیت روایات طایفه اول در اثبات تخییر در تعارض الخبرین و همینطور بنابر تمامیت روایات طایفه دوم که اخبار توقف باشه و همینطور طایفه سوم بنابر تمامیت ادله مطرح شده در هر یک از این سه طایفه اول تا سوم تنافی بین اخبار ترجیح که طایفه چهارم هست با این سه طایفه اول تا سوم چگونه حل میشه؟ به حکم در این تنافی چیه؟ خب با توجه به این که در مقابل طایفه چهارم ما سه طایفه از اخبار علاجی داریم که در کلمات مطرح شده، بحث در این قسمت طبعا در سه مورد مطرح میشه. مورد اول الف نسبت بین اخبار ترجیح با اخبار تخییر هست که طایفه اول بودن. مورد با نسبت بین اخبار ترجیح و اخبار توقف. مورد جیم هم نسبت بین اخبار ترجیح با اخبار احتیاط به دلیل بر احتیاط در موارد تعارض خبرین. اما در مورد الف که بنا هست ما اخبار ترجیح را ترجیح به مرجحات که در طایفه چهارم توضیح اونها گذشت، نسبت بین اخبار ترجیح با اخبار تخییر را حساب بکنیم. بنابر این که ادله‌ای که به اونها برای اثبات تخییر استدلال شده تمام باشن، یعنی در این فرض بحث انجام میشه و الا به حسب واقعی که در طی مباحث قبلی به اون رسیدیم بر اساس نظر مختار طایفه دوم، طایفه اول که برای اثبات تخییر در تعارض الخبرین به اینها استدلال شده، روایات مطرح شده یا من حیث و سند در تمام نبودن ضعیف بودن، یا اگر من حیث و سند هم تام بودن که بعضی از اینها من حیث و سند تمام بودن، من حیث و دلاله دلالت بر تغییر در تعارض الخبرین و عقض به عهد خبرین متعارضه نداشتن. ولی حالا به هر حال در اینجا بحث روی فرض تمامیت ادله تخییر لاثبات تخییر، ما تنافی بین اخبار ترجیح که طایفه چهارم هست با طایفه اول که استدل بها علی تخییر، نسبت بین اینها را بسنجیم و ببینیم تنافی چگونه حل میشه. خب مقتضای صناعت با توجه به خصوصیاتی که در دو طرف وجود داره، مقتضای صناعت اینه که ما اخبار تخییر را مقید بکنیم به اخبار ترجیح، چون روایات تخییر مطلق هستند و دلالت بر تخییر در عقص به احد خبرین متعارضین دارند، چه یکی از دو خبر متعارض دارای مرجح باشه، دارای مزیت از مزایای معهوده باشد، مذکوره در طایفه چهارم باشه، یا دارای مزیت نباشه بلکه دو خبر متساوی و متعادل باشند. اخبار تخییر مطلق هستند و عام حساب می شوند، اخبار ترجیح مقید و خاص حساب می شوند، چون اخبار ترجیح می گوید در صورتی که عهد الخبرین مثلا به خصوصی موافق با کتاب باشد و آخر موافق با کتاب نباشد، شما به خبر موافق عقص بکنید. اخبار ترجیح خاص هستند، اخبار تخییر عام هستند. نسبت بین طرفه نسبت عموم به خصوص مطلق هست، نسبت عموم خصوص مطلق هست و مقتضای قاعده و مقتضای صناعت در این مواردی که بین دو طرف نسبت عموم خصوص مطلق هست، مقتضای صناعت اینه که طرف مطلق و طرف عام مقید و مخصص بشود به وسیله طرف دیگر که مقید و خاص هست. طبعا جمع عرفی بین این دو طائفه علی تقدیر تمامیت هر یک از دو طائفه، مقتضای جمع عرفی بین دو طائفه تقیید اخبار تخییر هست و اختصاص پیدا کردن تخییر به موارد فقد مرجحات، به مواردی که مرجحات مذکوره در اخبار ترجیح وجود نداشته باشه. این مقتضای صناعت و مقتضای قاعده در جمع بین طایفتینه. آیا میتوان در اینجا به این مقتضای صناعت و مقتضای قاعده ملتزم شد یا نمیتوان ملتزم شد؟ مرحوم آخوند در اینجا در این جمع بین طرفین به تقیید اخبار تخییر اشکال فرمودند و مناقشه دارند در این جمع به حمل مطلق بر مقید نسبت به این جمع مرحوم آخوند مناقشه دارند. دو مناقشه در کلام مرحوم آخوند ذکر شده در این قسمت. مناقشه اول اینه که خب این روایات تخییر که در جواب سؤال از حکم متعارضین بیان شده به نحو مطلق حکم به تخییر کردن، ما اگر بخواهیم این روایات تخییر را حمل بکنیم بر صورت تساوی خبرین متعارضین و عدم وجود مرجع و مزیت، این هم این جمع مستلزم تقیید دلیل به فرد نادر هست، موجب تقیید دلیل مستلزم حمل دلیل بر فرد نادر هست. و چون تقیید دلیل و اختصاص دلیل به فرد نادر صحیح نیست، پس ما نمی توانیم این جمع عرفی حمل مطلق بر مقید و تقیید مطلق به وسیله دلیل مقید را در اینجا ملتزم بشیم. عبارتی دارد مرحوم آخون که حاصل این عبارت اینه که این جمع چون مستلزم اختصاص پیدا کردن ادله تخییر به فرد نادر هست، ما نمی توانیم به این جمع در محل بحث ملتزم بشیم. فرمایش مرحوم آخوند، عبارت مرحوم آخوند در کفایه اینه که ایشون فرمودن در بررسی ادله ترجیح و روایات ترجیح، به اینکه ما می توانیم به روایات ترجیح اخذ بکنیم یا نه، بعد از اینکه از جهات دیگری در اخبار ترجیح اشکال کردن، اون اشکالی که مربوط به محل بحث هست که ناظر به جمع بین الطرفین به تقیید هست، عبارت مرحوم آخوند در این قسمت اینه، فرمودن ما ان تقیید الاطلاقات الوارده فی مقام الجواب عن سؤال حکم المتعارضین بلا استفسال عن کونهما متعادلین او متفاضلین اطلاقات تقیید وارد شده اند در جواب سوال از حکم متعارضین. راوی سوال کرده در تعارض الخبرین چی کار بکنیم، امام علیه السلام در جواب هم حکم به تخییر فرموده است بدون اینکه استفسال بفرمایند که آیا خبرین متعارضین که شما سوال کردید متعادل هستند یا متفاضل هستند. به نحو مطلق حکم به تخییر کردند، تقیید اطلاقات تخییر مع ندرت کونهما متساویین جدن بعیدون قطعا، تقیید این اطلاقات با توجه به ندرت فرض تساوی، این تقیید قطعا بعید هست، یعنی ندرت مقدار باقی مانده در تحت ادله تغییر مانع از این هست که ما این تغییر را قبول بکنیم. به حیث لو لم یکن ظهور المقبول فی ذلک الاختصاص، به طوری که اگر مقبوله، چون قبلا مرحوم آخوند در مقبوله فرموده بودند که مقبوله ظاهر مقبوله اختصاص دارد به موارد قضاوت، به موارد حکومت لرفع المنازعه و فصل الخصومه، چون مورد مقبوله این هست. اگر اینجا می فرماید که اگر فی حد نفسی ظهور مقبوله در اون اختصاص داشتن به باب قضا را قبول نکنیم، به خاطر این محذور باید بگوییم که مقبوله مربوط به باب قضا هست، ترجیح مربوط به باب قضا هست و در غیر باب قضا ترجیح در کار نیست، یا باید این گونه حمل بکنیم مقبوله را یا اینکه حمله بر استحباب بکنیم، همانطور که بعضی از اصحاب، بعضی از علمای ما این کار را کردند که گفتند ناظر به کلام سید سعد شارع الوافیه هست. روی این حساب مرحوم آخون، عبارت مرحوم آخون در این قسمت اینه که انگوش گذاشته و ترکیز فرمودن روی این ندرت فرض تساوی، و این ندرت فرض تساوی را مانع از ندرت فرض تساوی را مانع از التزام به این جمع عرفی و تغییر اخبار تخییر به اخبار ترجیح دانستن. این یک وجه که از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه. وجه دوم که از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه اینه که در محل بحث ما به روایات ترجیح که نگاه بکنیم میبینیم که امور متعددی به عنوان مرجح ذکر شده و اختلاف کثیری در دائره اخبار ترجیح وجود داره. مثلا روایات متعددی هست، هر کدوم در هر کدوم یک امر به عنوان مرجح ذکر شده. یکیش مثلا مقبوله هست که مرجحات خاصی رو بیان کرده، یکیش مرفوعه هست، یه مرجحات جدایی و غیر از مغایر با مجموعه مرجحات در مرفوعه، مغایر با مجموعه مرجحات در مقبوله است. روایات مثل روایت قطب راوندی و امثال اینها، ما به روایات ترجیح که نگاه بکنیم اختلاف کثیری را در روایات ترجیح مشاهده میکنیم. این اختلاف کثیر بین اخبار ترجیح شاهد بر این هست که ترجیح امر لزومی نیست، بلکه روایات ترجیح در مقام بیان حکم استحبابی و غیر لزومی هستند، نه اینکه حکم لزومی را دلالت داشته باشند. خود تعدد و اختلاف مواردی که در اخبار ترجیح بیان شده، این اختلاف شاهد بر غیر لزومی بودن هست، شاهد بر استحباب و فضل مطلب هست، نه لزوم این امر. در این قسمت می شود برای توضیح کلام مرحوم آخون مثال زد به بعضی از موارد دیگه‌ای که در فقه روایات وارده متعدد هستند که اصحاب و فقهای ما در اون موارد حمله بر استحباب کردند. مثلا یکی از موارد بحث استظهار زن حائض بعد از تمام شدن ایام عادتش هست. آیا استظهار به اینکه خودش را به اینکه تحیض بکنه و احکام حیض را رعایت بکنه خودش را به منزله حائض قرار بدهد، در حالی که بعد تمام شدن ایام عادت خون میبیند، آیا استظهار لازم هست یا لازم نیست؟ روایات در این قسمت متعدد هستند. در بعضی از اینها یک روز به عنوان استظهار بیان شده، در بعضی از روایات دو روز، در بعضی از روایات سه روز. خب در اینجا عده‌ای از فقهای ما شاید معروف این باشه که حکم کرده اند در این مورد به اینکه استظهار واجب نیست، تحیض واجب نیست، چون خود اختلاف روایات در بیان مقدار زمان استظهار نشون می‌دهد که این استظهار امر لزومی نیست. مثال دیگر این برای این بحث، بحث فصل بین رجل و مرأه در مکان نماز، اینکه چه مقدار فاصله باید داشته باشم،
آیا بدون فاصله نماز زن و مرد صحیح هست ولو نسبت به هم محرم باشند، ولو زن و شوهر باشند در کنار هم دیگه می توانند نماز بخوانند، یا اینکه احتیاج به فاصله بین زن و مرد هست و بدون فاصله نماز صحیح نیست. در قسمت فصل بین الرجل و المرأه روایات متعددند. در بعضی از روایات مثلا بله در بعضی از روایات 10 ذراع ذکر شده، در بعضی از روایات مثلا 5 ذراع ذکر شده، در بعضی از روایات ظاهرا بله از جهت اختلاف به این کیفیت باشند، در بعضی از روایات هم مثلا 1 شبر ذکر شده. خب روایات متعددن، در یکی فرموده به اندازه 1 شبر که فاصله باشد، 1 وجب که فاصله باشه کافیه، در یه روایت داره که مثلا 5 ذرا یا بیشتر از 5 ذرا. این فاصله های متعدد، این تعدد مقدار فاصله نشون میده که اعتبار فصل بین الرجل و المرأة فی مکان صلات امر لزومی نیست، معتبر به نحو لزوم نیست، بلکه اولا این هست که رعایت بکنن، و اگر بدون رعایت فصل نماز خوندن این از موارد کراهت در صلات حساب می شود. خب این هم جواب، این هم وجه دوم، مناقشه دوم. پس از عبارت مرحوم آخون 2 مناقشه در این جمع استفاده میشه. مناقشه اول اینه که چون این تقیید مستلزم اختصاص پیدا کردن دلیل به فرد نادر میشه و این قابل التزام نیست، پس ما نمیتوانیم این جمع را قبول بکنیم، باید حمل بکنیم بر استحباب یا در مثل مقبوله بر یه جهت دیگه‌ای که بسازد با تغییر در تعارض الخبرین. وجه دوم هم، مناقشه دوم هم این بود که اختلاف کثیر وجود دارد. آیا این 2 مناقشه که در کلام مرحوم آخون ذکر شده تمام هستند یا تمام نیستند؟ نسبت به وجه اول از مناقشه در کلام مرحوم آخون، به حسب اونچه که از عبارت مرحوم آخون در کفایه استفاده میشه، 1 وجه بیشتر از این عبارت استفاده نمیشه. ولی در کلام مرحوم آی خویی این وجه اول مرحوم آخون به 2 بیان تقریب شده و توضیح داده شد و فرمودن مرحوم آخون این جمع را قبول نکرده اند به 2 وجه. این همین عبارت مربوط به قسمت اول که درش ندرت کون هما متساویین ذکر شده، همین قسمت را به 2 تقریب برگردوندن، به 2 بیان برگردوندن. بیان اول همونیست که فی حد نفسی از این عبارت ظاهر استفاده میشه، که در اینجا بیان اول برای فرمایش مرحوم آخون، مرحوم آخون خوبی فرموده بیان اول اینه که اخذ به ظاهر اخبار ترجیح موجب حمل اطلاقات اخبار تغییر بر فرد نادر میشه، چون موارد تساوی الخبرین المتعارضه جدا قلیل هستند. اخذ به اخبار ترجیح و تغییرش نسبت به اطلاقات تغییر موجب اختصاص پیدا کردن دلیل به فرد نادر میشه و این محذور داره. بله شمول مطلق للفرد نادر مانعی نداره، دلیل مطلق همونطور که افراد شایع و متعارف را شامل می شود، فرد نادر را هم شامل بشه محذور نداره، ولی اختصاص مطلق به فرد نادر صحیح نیست، به قابل قبول اندل عرف نیست. این یک بیان. بیان دوم برای مناقشه‌ای که مرحوم آخون ذکر فرموده، بیان دوم اینه که ترک استفسار از تعادل و تفاضل در مقام جواب از سؤال سائل که گفت پرسیده بود حکم متعارضین چیه، این که در اخبار تخییر ما میبینیم با این که سؤال کرده است سائل از حکم متعارضین و امام علیه السلام در مقام جواب حکم به تغییر فرموده است، مطلقا و استفسال نفرموده است که شما سائل فرض تعادل را میگویید، تعادل الخبرین را میپرسید یا فرض تفاضل را سوال میکنید. ترک استفسال فرموده است امام علیه السلام. این ترک استفسال قرینه بر استحبابی بودن ترجیح است. اینکه مطلقا حکم به تخییر فرموده اند بدون ترک استفسال مطلقا حکم به تخییر فرموده اند، این قرینه بر استحباب ترجیح است و عدم لزوم ترجیح. چرا؟ چون اگر ترجیح در موارد تفاضل لازم باشد، این حکم در اون زمانی که سائل سوال کرده بود بیان نشده، میشه مورد از موارد تأخیر بیان از وقت حاجت. تأخیر بیان از وقت حاجت صحیح نیست و جایز نیست. چون تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست، پس اینکه امام علیه السلام به صورت مطلق فرموده از تأخیر بدون استفسار نشون میده که ترجیح وجوبی ندارد. چون اگر علا تقدیر وجوب ترجیح یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، با حال اینکه و این مطلب قابل التزام نیست. این بیان دوم برای مناقشه مرحوم آخون. البته همونطور که توضیح داده شد و اشاره شد، کلام مرحوم آخون در اینجا، مفاد کلام مرحوم آخون همون بیان اول هست، ولی میتوان برای مدعای مرحوم آخون از بیان دوم هم استفاده کرد، ولو مرحوم آخون اشارهی به این بیان دوم ندارن، ولی ممکنه کسی به نفع مرحوم آخون در مناقشه در این تقیید، به نفع مرحوم آخون این وجه را، این بیان دوم را به عنوان یک مناقشه بیان بکنه. علی ای حال، این فرمایش مرحوم آخون و مناقشه مرحوم آخون در اینجا، مناقشه اول و وجه اول، برگشت کرد به دو بیان. حالا یا مراد مرحوم آخون هر دو بیانه، یا میتوان برای مرحوم آخون، برای مدعای مرحوم آخون این دو مناقشه را، این دو بیان را ذکر کرد، ولو یکی را خود مرحوم آخون افاده فرموده باشند، دیگری را به نفع او ذکر میکنیم، ما به نفع مرحوم آخون. آیا این دوتا بیان تمام هست یا تمام نیست؟ خب نسبت به بیان اول از مناقشه که با عبارات مرحوم آخون در کفایه هم بیان اول سازگاری داره، که مرحوم آخون خواست این مناقشه را بفرماید، در کلام مرحوم آقای خویی جواب داده است، از جواب دادن از این بیان اول، به اینکه شما می‌فرمایید تقیید اطلاقات تقیید به فرض تساوی، این از موارد اختصاص و تخصیص دلیل به فرد نادر هست، در صورتی این اشکال لازم می آید و این محذور مترتب می شود که ما در ترجیح احد الخبرین المتعارضین علاوه بر مرجعات منصوصه قائل به ترجیح به سایر مزایا هم بشویم، یعنی از مرجعات منصوصه تعدی بکنیم به مرجعات و مزایای غیر منصوصه، کما اینکه عده‌ای از محققین مثل مرحوم شیخ انصاری این را اختیار کرده و بعضی از محققین هم تبعیت کردن از مرحوم شیخ. اگر ما در ترجیح در احد المتعارضین از مرجعات منصوص تعدی بکنیم، تساوی خبرین متعارضین من جمیع الجهات اگر مجرد فرض نباشد، اگر بدون مصداق نباشد، لااقل اینه که فرد نادری هست. ندرت در این تقدیر، در این فرض واضح هست. ولی اگر ما در ترجیح ثابت در خبرین المتعارضین گفتیم فقط مرجحات منصوصه موجب ترجیح هست، نه هر مزیتی که فی احد الخبرین باشد که او را فضیلت بدهد بر خبر آخر، مطلق مزیت را مرجع ندانستیم، کما اینکه قول صحیح هم اینه، چون که در بحث‌های آینده می آید که وجهی نداره که ما از مرجعات منصوصه تعدی بکنیم به غیر او از مزایا، دیگه این محذوری که شما گفتید لازم نمی آید. چرا؟ چون مرجعات منصوصه فرمودن به حسب نظر ما، مرجعات منصوصه منحصر است در موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه. خب مرجعات اینه، با توجه به این دو مرجع موارد تساوی الخبرین و تعادل الخبرین من حیث المرجحات موارد کثیر قابل اعتنایی هست. اینطور نیست که در همه موارد، در اکثر موارد تعارض الخبرین هر دو موافق با کتاب باشد یا هر دو موافق با عامه، هر دو بله، اینطور نیست که در همه موارد تعارض الخبرین، اکثر موارد تعارض الخبرین یکی از اینها موافق با کتاب باشه دیگری مخالف با کتاب، یا یکی از اینها مخالف با عامه باشد و دیگری موافق با عامه. نه، موارد کثیری ما داریم که هیچ یک از این دو مرجع در اونجا وجود نداره. خب وقتی هیچ یک از دو مرجع وجود نداشت، مورد میشه از موارد تعادل و تساوی خبرین تخییر در این موارد جاری بشه، دیگه اختصاص به فرد نادر پیش نمی آید. در کلام مرحوم آقای خویی از بیان اول به این نحو جواب داده شده، ولی این جواب مرحوم آقای خویی احتیاج به بله تکمیله و اضافه داره. تکمیل این جواب اینه که شمای مرحوم آقای خویی فقط در مرجحات این دو مرجع را که موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه باشه را بیان کردید، ولی اگر کسی مقبوله را من حیث سند و دلال معتبر دانست و به مقبول اخذ کرد، به مقتضای مقبوله یا علاوه بر مقبوله به زمین به مرفوعه هم اخذ کرد، به ملاحظه مقبوله و مرفوعه در مجموع مرجحات متعددی پیدا میشه. باید بیان میشد که حتی اگر تعداد مرجحات مورد قبول در تقدیم احد الخبرین المتعارضین علی الاخر از این دوتا بیشترم باشه، شهرتم مثلا اضافه شده باشه، شهرت من حیث الروایه هم اضافه شده باشه، یا موافقت با احتیاط هم مثلا اضافه شده باشه، ولی اینطور نیست که موارد تساوی دو خبر من حیث این مرجحات منصوصه موارد نادری باشه، بلکه باز هم حتی اگر تعداد مرجحات از دو تا به چهار تا هم برسه، موارد تساوی پیدا میشه به طوری که قابل اعتنا هست و اینطور نیست که نادر باشد در مقابل فرض تفاضل. این تکمیل جواب مرحوم آقای خویی از بیان اول. جواب دیگری که در اینجا هست به اضافه می شود به جواب اول، جواب مرحوم آقای خویی، اینه که اشکال اختصاص پیدا کردن اخبار تخییر به فرد نادر در صورتی لازم می آید که ما در اخذ به مرجحات قاعده به ترتیب بشیم، ولی اگر کسی در مرجحات قائل به ترتیب نشد بلکه مرجحات را در مرتبه واحده قرار داد و قاعده به ارضیت مرجحات شد، بنابر ارضی بودن مرجحات فرض تساوی خبرین متعارضین و فرض تساوی و فرض تعادل موارد کثیری پیدا میکنه، چون در موارد زیادی هست که یکی از دو خبر مثلا موافقت با کتاب را داره، خبر دیگر مخالفت با عامه، و اگر ما تعدی بکنیم از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه، دیگه فرض تساوی بیشتر هم می شود، فرض تساوی و تعادل بیشتر می شود، چون در هر موردی ما دست بذاریم به این خبرین متعارضین، از یک جهت این ذات ترجیح و ذات مزیت هست، از جهت دیگه خبر آخر، خبر دوم دارای ترجیح هست. اینطور نیست که فرض تساوی کم بشود، نادر بشود. فرض تساوی اگر ما در مرجحات قائل به ترتیب، قائل به ارضیت نشدیم، این دو خبری که احدهما واجد مرجع اول هست و آخر واجد مرجع ثانی هست، این دو تا خبر متساوی نسبت به همدیگر حساب می شوند، همونطور که در بحث‌های قبلی در نسبت بین مقبول و مرفوعه در بعضی از اون حالات اختلاف هم، مواد اختلاف هم توضیح داده شد که اگر ما در یک مرجعی در یک موردی بین دو مرجع ارضیت را قائل شدیم، در ماده اجتماع این خبرین متعارضین مصداق خبرین متعادلین می شود، نه اینکه مصداق متفاضلین حساب بشوند. این جواب از بیان اول از مناقشه مرحوم آخوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.